صفحه 221، جستار پنجم، کدام سوسیالیسم؟ ویژگی ها و مشخصه های اصلی مرحله نخست جامعه پسا سرمایه داری، سوسیالیسم چیست و چگونه با آنچه در اتحاد شوروی یا چین تجربه شد تفاوت دارد؟ رابرت آلبریتون. پیش از هر چیز باید بگویم در استفاده از عبارت مرحله اول و مرحله دوم احساس معذب بودن می کنم، چون گذار بیشتر یک جور جریان است. این پرسش به حوزه‌ای وارد می شود که اکنون در حال پژوهش درباره‌اش هستم و از این رو ایده هایم هنوز کاملا پرورانده نشدند. تصور می کنم برخی مارکسیست ها خیال می کنند بازارها ضرورتاً سرمایه دارانه هستند و من چنین اعتقادی ندارم. مسلماً بازارهای سرمایه دارانه از ویژگی های فراوانی برخوردارند که در جامعه سوسیالیستی می خواهیم از شرشان خلاص شویم. قطعاً باید راهی پیدا کرد برای حل و فصل تصمیمات مهم درباره اینکه چه چیزی باید تولید شود و چگونه باید تولید شود و چگونه باید توزیع شود و غیره. اما باید بازارها برقرار باشند. این بازارها نه برای حداکثر سازی سود، بلکه برای ارتقای شکوفایی انسانی و زیست محیطی سازماندهی می شوند. بازارهای سرمایه دارانه هنگامی به بازارهای سوسیالیستی تبدیل می شوند که بیش از پیش تنظیم و کنترل شوند تا شکوفایی کلیت جامعه را ارتقا بخشند. بخشی از دگرگونی در کل نظام اقتصادی و مالی عبارت است از گسترش شیوه های تصمیم گیری دموکراتیک. در این صورت تصمیم درباره نحوه استفاده مازاد اجتماعی کل از راه دموکراتیک اتخاذ می شود. البته اینها مسائل بسیار بزرگ و مهمی هستند که سرانجام دست کم تا حدی باید از راه آزمون و خطا حل شوند. سعید رهنما. پس به نظر شما تمایزهای دستمزد و جبران دستاوردها و رقابت در بین خواهد بود؟ رابرت آلبریتون. بله، اما این فرق گذاری ها سرانجام به حداقل خواهند رسید. از باب نمونه مقصودم جامعه ایست که در آن فرق میان بالاترین درآمد و پایین ترین درآمد خیلی زیاد نخواهد بود، شاید 3 برابر یا 4 برابر. اقداماتی نیز باید به عمل آید تا اختلاف شدید میان کار فکری و کار یدی که مختصه سرمایه داریست کاهش یابد. سعید رهنما. اینجا پرسش اصلی من به این برداشت مربوط می شود که گویا ذیل سوسیالیسم باید همه نابرابری ها و تمایز ها و بی عدالتی ها پایان یابد و درباره هر چیزی باید از راه دست جمعی یا از مجرای برنامه ریزی دولتی تصمیم گرفته شود و نه به مدد سازوکارهای عرضه و تقاضای بازار و غیره. رابرت آلبریتون. از یک سو فکر می کنم آنچه نیاز است آمیزه مشخصی از برنامه ریزی و بازار است و مسلماً می خواهیم از بسیاری انواع ویژگی های بازارهای سرمایه دارانه خلاص شویم. از سوی دیگر ابعاد بازارها که ذیل حاکمیت سرمایه داری گسترش یافته است می توانند در بافت سوسیالیستی سودمند باشند. اما بازارها دیگر بازارهای سرمایه دارانه نخواهند بود. من از سوسیالیسم بازار دفاع نمی کنم. حرفم این است که ما بازارها را از نظر کیفی تغییر می دهیم تا بازارهای سوسیالیستی باشند. صفحه 224، باربارا اپشتاین. در اینجا 2 پرسش وجود دارد. آنچه که من مایلم رخ دهد و آنچه عملاً رخ خواهد داد. می توانم مرحله نخست جامعه پسا سرمایه داری را به عنوان شکلی از سازماندهی اجتماعی تصور کنم که هنوز سوسیالیسم کامل نیست، اما به فراسوی نسخه نولیبرالی سرمایه داری حرکت کرده است. در چنین جامعه ای مالکیت خصوصی از جمله کسب و کارهای کوچک و شاید متوسط می تواند هنوز وجود داشته باشد، اما از طریق مالیات ستانی و دیگر اشکال بازتوزیع، شکاف ثروتی که اکنون تجربه می کنیم به شدت کاهش می یابد. رفاه همگانی نه منفعت خصوصی، اولویت جامعه است. برنامه‌ریزی اجتماعی گسترده خواهد بود و اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های مردمی نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند. مسئولیت‌ها و قدرت دولت‌های محلی افزایش می‌یابد. تقویت رشد فردی، خلاقیت و رضایت فردی و حمایت از حقوق بشر اولویت خواهد داشت. جنگ به مثابه راه حلی قابل اتکا برای منازعات بین المللی مطرح نخواهد بود و هزینه های نظامی به شدت کاهش می‌یابد. در ایالات متحده یا در اروپای غربی، حرکت از سرمایه‌داری نولیبرالی به جامعه‌ای برابری طلبانه تر در جهت سوسیالیسم مستلزم پشتیبانی قدرتمند اکثریت است. این جامعه باید دموکرات باشد و باید به حقوق بشر احترام بگذارد، چون در غیر این صورت از آن پشتیبانی که مستلزم هستی مستمر آن است برخوردار نخواهد بود. هیچ کس نمی داند که آیا اوضاع در این جهت حرکت می کند یا نه. اگر به مسائل ناشی از تخریب زیست محیطی، انقراض گسترده انواع حیوانات و نباتات و انفجار جمعیت بشر روی سیاره به شکل مؤثری برخورد نشود، با افزایش رقابت بر سر منابع کاهنده و گسترش شکاف بین آنهایی که به منابع دسترسی دارند و دیگران، وضعیت می تواند به سادگی در جهت مخالف حرکت کند. چپ سوسیالیست باید توجه بیشتری به بحران زیست محیطی داشته باشد. اگر جلوی بحران زیست محیطی و از دست رفتن انواع گرفته نشود، دشوار بتوان آینده مثبتی برای جامعه انسانی پیش بینی کرد. صفحه 226. آرون اتسلر. پیش از هر چیز به نظر من کمتر کسی بخواهد به تجربه اتحاد شوروی یا چین بازگردد. می توانم بگویم که چپ در سوئد یا اروپا به یک نظام پارلمانی چند حزبی باور دارد. ما کاستی‌های بسیاری در دموکراسی‌های موجود می‌بینیم، اما هیچ کس نظامی غیر دموکرات یا دیکتاتوری را به عنوان بدیل در نظر نمی‌گیرد و دهه‌هاست که چنین کاری نشده است. دیگر این راه حل که دولت باید نظیر اتحاد شوروی مالک اموال هرچه بیشتری باشد و از طریق نظام برنامه‌ریزی مرکزی عمل کند، پذیرفته نمی‌شود. در سوئد ما نهادهای عمومی بسیاری داریم، اما آنها به شیوه‌های بسیار متفاوتی اداره می‌شوند. مثلا در اتحاد شوروی کارخانه‌ها نظام‌های مراقبت از فرزندان را هم اداره می‌کردند، اما در سوئد ما آن را به شکل متفاوتی اداره می‌کنیم. از طریق یک بخش عمومی که تأمین مالی می‌شود و همگان از آن بهره می‌برند. به عبارت دیگر یک سیستم دوگانه داریم. مالکیت وسایل تولید جنبه بسیار مهمی در دیدگاه مارکسیست، اما این تنها معرف سوسیالیسم نیست. در گذشته سوسیالیسم را تنها با آن تعریف می کردند. تصاحب کارخانه ها خطی بود که بین سوسیالیسم و سرمایه داری می کشیدند. در اینجا چپ به شکل معقولی درک منعطف‌تری از نظام متفاوت بر مبنای نهادهای عمومی از جمله مالکیت عمومی مدارس، بیمارستان‌ها و آنچه به طور سنتی بخش عمومی نامیده می‌شود را پذیرفته و مقررات بازار کار، مالیات‌ها، رفاه اجتماعی و حقوق اجتماعی را تعیین می‌کند. بسیاری از این عناصر ذاتاً سوسیالیستی است و آنچه را که فاقد است رهبری روشن سیاسی در سطوح دولتی و پروژه‌های اقتصادی سوسیالیستی است که اولویت اول آن منافع مردم و اولویت بعدیش کارکردهای بازار باشد. بوریس کاگارلیتسکی، روشنفکر روسی سوسیالیست و مارکسیست، دو نکته بسیار نافذ درباره تفاوت بین سوسیالیست‌های روسی و اسکاندیناوری مطرح کرده. به گفته او، سوسیالیست‌های اسکاندیناویایی از روس‌ها به مراتب جلوتر رفتند. دوم آنکه وی استدلال کرد همچنان که جامعه توسعه می‌یابد، کارخانه دیگر تنها مکان یا حتی شاید طبیعی ترین مکان برای آغاز توسعه سوسیالیستی نیست و به طیف بسیار گسترده تری از حوزه‌های عمومی به جز کارخانه‌ها اشاره می‌کند. ما شاهد همین پدیده در موج سوسیالیستی پیشرونده آمریکای لاتین هستیم. همانطور که دارم با شما صحبت می کنم، فکر می کنم که ما باید از ایده هایی که در 50 یا 100 سال گذشته درباره سوسیالیسم حاکم بود فراتر رویم و آنچه که باید از آن برخوردار باشیم، نگاهی بسیار روشن‌تر به چیزی است که امروز بدان نیاز داریم. سعید رهنما: درست است. وقتی از سوسیالیسم صحبت می کنیم، مسائل دیگری هم هست که لازم است حل شود. برای مثال، آیا در مراحل اولیه تفاوت دستمزدها یا حتی خود کار دستمزدی وجود خواهد داشت و بسیاری نکات دیگر؟ آرون اتسلر: بله، به آن نیاز داریم و به این شعار وفاداریم که از هر کس بر اساس توانایی‌هایش و به هر کس بر اساس نیازهایش. مردم به نحو متفاوتی در جامعه مشارکت دارند و در مرحله اولیه آنان باید حق و زحمه‌های متفاوتی بگیرند. صفحه 228، اعجاز احمد: همانطور که پیشتر اشاره کردم، من گذار به سوسیالیسم را به مثابه یک مرحله یا انقلاب را به مثابه یک رخداد یا مجموعه از رخدادها نمی دانم و همه اینها را فرایندهای تاریخی می دانم که دارای لحظه های تراکمی هستند که می توانیم آنها را موقتاً انقلاب بخوانیم. اما مسائلی انضمامی وجود دارد که از جهان موجود آغاز می شود. مسائل بسیار خاصی مانند خصوصی سازی و مالیگرایی وجود دارد و ما باید جنبشی بر ضد اینها و برای اجتماعی شدن دوباره با تمایز بین ملی کردن و اجتماعی کردن بنا کنیم. وقتی تجارب شوروی و چین را مورد تأمل قرار می دهیم، این تمایز یک مسئله مهم است. اگر تمامی مالکیت خصوصی، امها و به مالکیت دولتی بدل شود، آنگاه یک سرمایه‌دار جمعی دارید که با استثمار همگان وضعیت تمامی نیروی کار را رقم می زند. به یک هیولا دست خواهید یافت. گذار می تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد. ممکن است اشکالی از مالکیت خصوصی وجود داشته باشد که به مراتب بیش از اجتماعی شدن دولتی که در اتحاد شوروی انجام شد، کارکردشان را اجتماعی کرد و این بستگی به وضعیت تولید دارد. ما باید در مورد مسائل بسیاری باز اندیشی کنیم، از جمله اجتماعی کردن، قدرت سیاسی، نحوه کسب قدرت سیاسی، اشکال قدرت اجتماعی و سیاسی، الگوهای مالکیت، ساختارهای ایدئولوژیک آتی، شیوه‌های مشارکت سوژه‌های انقلابی متمایز در یک پروژه انقلابی متحد و جز آن. سعید رهنما: در اینجا مایلم شما برخی مسائل خاص در مورد این فرایند گذار را تشریح کنید که من معتقدم از خلال قدم‌های مشخصی پیش می‌رود، چه آنها را مرحله بنامیم یا چیز دیگری. مثلا به نظر شما در همان مراحل اولیه جامعه پسا سرمایه‌داری کار انتزاعی، کار دستمزدی را می‌توان حذف کرد؟ اعجاز احمد: گذار از یک شیوه تولید به دیگری در یک فاصله زمانی بسیار طولانی رخ می دهد. از عمر سرمایه داری حدود 500 سال می گذرد و همچنان دارد رشد می کند. تا تنها می توانم امیدوار باشم که انسانها در مدت زمانی نصف آن به جامعه پسا سرمایه داری برسند. اینها صرفاً کنش‌هایی ارادی نیست که بنشینیم و در مورد چیزهایی مثل شکل ارزشی و جز آن تصمیم بگیریم. از این روست که باید از آنچه وجود دارد آغاز کرد، چگونه بازاندیشی کنیم و چگونه سازماندهی حول ویژگی‌های مشخص سرمایه‌داری واقعاً موجود را آغاز کنیم. این تغییرات کمی در نهایت کیفی می‌شود. آنچه در گذشته رخ داد، آنچه ما را از تجارب اتحاد شوروی یا چین ناخرسند ساخت، این بود که گسستی در بالاترین سطوح اشکال قدرت رخ داد و آنان فرض می‌کردند که اگر قدرت را در سطح دولتی تسخیر کنند، آنگاه قادر خواهند بود گذاری سریع به سوسیالیسم را انجام دهند. همچنین فرض می‌شد که سرمایه‌داری به زودی در شرف مرگ است. هیچ یک از این مفروضات درست از آب در نیامد. از این روست که من بر مسئله فرایندها تأکید می‌کنم که در آن یک گسست ناگهانی می‌تواند رخ دهد و می‌توان از آن آموخت. هر شکست لحظه‌ای برای آموختن است. اجازه دهید مورد سیریزا را در نظر بگیریم. اکنون آنان می‌دانند که یک کشور اقماری در اروپا به تنهایی قادر به حرکت به سمت سوسیالیسم نیست. این مسئله شکست فکری این یا آن فرد یا سازمان نیست. مردم یونان خواهان ریاضت نبودند، اما در عین حال نمی‌خواستند اتحادیه اروپا یا منطقه یورو را ترک کنند. چگونه می توانید به توده های مردم این واقعیت را بیاموزید که این دو چیزی که می خواهند آشتی ناپذیرند؟ این بن‌بست در یونان به آشفتگی گسترده‌ای در پرتغال و اسپانیا منجر شده است. حال باید همه چیز را از نو آغاز کرد. این مرحله مشخص هم به انتها رسید و با این حال بحران منطقه یورو را وخیم‌تر کرد. آیا 10 سال دیگر منطقه یورو وجود خواهد داشت یا نه؟ همه این گسست‌های کوچک یا بزرگ رخ می‌دهد و از آنها می‌آموزیم. سعید رهنما در مورد مسئله اجتماعی سازی، هرچند شما به درستی بین اجتماعی سازی و ملی سازی تفاوت قائل می شوید، اما آیا چنین نیست که بخش مهمی از هر اجتماعی سازی مستلزم نوعی مالکیت و کنترل دولتی است؟ پاسخ آنارشیست ها یا دست کم اکثریت آنها به هر گونه مداخله دولتی منفی است و از خودمدیریتی و دموکراسی مستقیم و جز آن صحبت می کنند. اعجاز احمد قطعاً دولت تنها شکل سیاسی است که مدرنیته از آن برخوردار است. اضمحلال دولت یک واقعیت پسا سوسیالیستی است، نه نقطه آغازین ساختن سوسیالیسم. شکل افراطی آنارشیسم صرفاً ساده لوحانه است. صفحه 231 ژیلبر اشکار مسئله دو مرحله هم به شکل بدی صورت بندی شده است. باید به گونه متفاوتی به آن نگاه کنیم. از یک طرف آرمان شهر داریم که اصل راهنمایی کننده است و سوی دیگر برنامه واقعی و انضمامی داریم. آنچه مارکس مرحله نخست یا سوسیالیسم نامید در عمل یک برنامه انضمامی است و آنچه وی مرحله بالایی یا کمونیسم نامید آرمان شهر است. اصل راهنمایی که الهام بخش معیارهای عملی جاری مان است، اما شاید صده ها بگذرد که به طور کامل تحقق یابد. بیایید رؤوس مطلب را تکرار کنیم. هدف بیدرنگ جنبش، سوسیالیستی کردن ضد هژمونی و جلب پشتیبانی اکثریت مردم و درگیر کردنشان در فرایند سیاسی است. این پشتیبانی با مبارزه برای بهبود شرایط زیست و کار مردم به دست می آید. آنگاه مسئله تسخیر قدرت و دگرگونی دولت مطرح می شود. سپس وارد فرایند طولانی و تدریجی دگرگونی اقتصاد می شوید که ضرباهنگ آن به موازنه قوا در سطح ملی و بین المللی منوط است. هرچه این شرایط بهتر باشد، حرکت به سوی اقتصادی عاری از سود خصوصی پیشرفت بیشتری خواهد داشت. اجتماعی شدن باید یک فرایند تدریجی باشد. حتی وقتی بانک‌ها ملی شده باشد، هنوز لازم است که بازار به موازات برنامه‌ریزی دولتی تنظیم کننده اقتصاد باشد. این ایده که برنامه‌ریزی باید به طور کامل جایگزین بازار باشد و اینکه همه اقتصاد باید ملی و متمرکز شود، یک کابوس بوروکراتیک است. وقتی به سوسیالیسم به مثابه اجتماع آزادانه تولید کنندگان بیاندیشید، به اشکال تصمیم گیری های خودمختار واحدهای اقتصادی نیاز دارید که باید نهادهای اشتراکی کارگری باشند. سعید رهنما. در حالی که اجتماعی شدن و حذف سرمایه خصوصی همانطور که اشاره کردید هدف محسوب می شوند، باید این کار را به تدریج انجام داد. ملی سازی همه جنبه های فعالیت های اقتصادی از جمله سلمانی ها و راننده تاکسی ها بی معناست. آیا به نظرتان در مرحله نخست، در حالی که سیاست های سوسیالیستی به تدریج دنبال می شود، جنبه های از اقتصاد همچنان مبتنی بر اصول بازار و سرمایه داری است؟ ژیلبر اشکار. هدف رها شدن از اقتصاد مبتنی بر پیگیری سود و استثمار کار است، اما چنان که پیشتر اشاره کردم، این فرایندی تدریجی و طولانی است. این گذار تاریخی می تواند دهه ها، اگر نگوییم صده ها، به درازا کشد. اگر آنچه را که انقلاب انگلیس یا انقلاب فرانسه می‌خوانیم در نظر بگیریم که از منظر دگرگونی اجتماعی در قیاس با دگرگونی سوسیالیستی به مراتب کمتر رادیکال بودند، آنگاه می‌توان تصور کرد که فرایند سوسیالیستی چقدر می‌تواند طولانی و بغرنج باشد. دگرگونی بزرگ بورژوایی یک طبقه حاکم را با طبقه حاکم دیگر جایگزین کرد که پیشتر ابزارهای دولت و مدیریت را در اختیار داشت. اما در مورد طبقه کارگر و دگرگونی سوسیالیستی این وضعیت خیلی کمتر صادق است. به این دلیل است که چنان که پیشتر اشاره کردم در فرایند انقلابی و پیش از حتی تسخیر قدرت نه تنها کسب پشتیبانی اکثریت مردم بلکه جذب حمایت کارکنان دولتی در بوروکراسی و نیروهای مسلح اهمیت دارد. سعید رهنما. اگر مقاله‌ام در مورد گذار را به خاطر بیاورید، در آن بحث کردم که هیچ دیواری بین به اصطلاح مراحل توسعه اجتماعی وجود ندارد و به همین ترتیب عناصر نظام کهن در نظام نو وجود دارد و عناصر نظام نو در نظام کهنه جوانه می‌زند. به همین دلیل است که از مرحله در خلال دوران سرمایه‌داری صحبت می‌کنم. مرحله های مارکس به دوران پسا سرمایه داری مربوط می شود. یک مرحله مقدماتی گذار از سرمایه داری که طی آن تلاش هایی به دست سوسیالیست ها برای اجرای سیاست هایی با جهتگیری سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک اجرا می شود. ژیلبر اشکار. این ایده را در نزد انگلس هم میتوان یافت، وقتی که میگوید بذرهای جامعه فردا پیشتر در شرایط سرمایه‌داری رشد میکند. شعار از هر کس بر حسب تواناییش به هر کس بر حسب نیازش را در نظر بگیرید. همگان می توانند ببینند که در جوامع مهم سرمایه داری تا کنون نظام های تأمین اجتماعی وجود داشته که مردم یارانه های از دولت می گیرند که نه بر اساس کارشان، که بر نیازهای فردی و یا خانوادگیشان مبتنی است. صفحه 234. کوین اندرسون. نمونه های منفی وحشتناک مثل پول پوت در کامبوج یا کره شمالی را کنار بگذاریم. آنچه این انقلاب ها دست کم از 1918-1919 به بعد می‌خواستند و از آن می‌گفتند، کنترل دولتی اقتصاد بود که به مدد رفرم های اجتماعی و خدمات اجتماعی کارگران از آنها منتفع شوند. اما حتی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمان لنین، کارگران هنوز برای دریافت دستمزد کار می‌کردند و یک دولت قدر قدرت وجود داشت، تا اندازه‌ای به این دلیل که باید با جنگ‌های داخلی و متجاوزان خارجی مقابله می‌کردند. به هر حال وضعیت کاملا متفاوت از چیزی شد که مارکس از آن گفته بود. همانطور که می‌دانید، در نقد برنامه گوتا حتی در مرحله نخست کمونیسم نوعی کوپن زمانی وجود دارد که کارگران دریافت می‌کنند و بنابراین نابرابری میان مشاغل حذف می‌شود. اما به جای برابرسازی دستمزدها، قرار بر این است که خود دستمزدها به طور کلی حذف شوند. هر کسی که با کار در اجتماع مشارکت می کند، پاداشی می گیرد. مارکس از شدت متفاوت کار صحبت می کند و این تنها وجه تمایز بخش است. در پرانتز، بهترین بحث اخیر در مورد این مسائل را می توان در نوشته های پیتر هیودیس دید. پرانتز بسته. در اینجا مسئله بر سر غلبه بر تفاوت‌های زیاد مقامی و طبقاتی است که به پیش از سرمایه‌داری برمی گردد، مثل تفاوت بین پزشکان و نظافتچی‌ها. هم یک جراح و هم یک نظافتچی که داخل لوله‌های فاضلاب می‌شود، کار طاقت فرسایی انجام می‌دهند. هر دو خدمات مبرمی به جامعه ارائه می‌کنند. تفاوت عظیمی در مقام این دو وجود دارد و مدافعانش می‌گویند که پزشکان زندگی را نجات می‌دهند، اما بدون یک سیستم فاضلاب خوب نیز حیات به خطر می‌افتد. هیچ کدام از حتی بهترین نمونه‌های جوامعی که تلاش کردند بر حاکمیت سرمایه چیره شوند، از جمله کمون پاریس یا اوایل انقلاب روسیه، به آنچه مارکس در نقد برنامه گوتا به عنوان مرحله نخست کمونیسم ترسیم کرده بود، چندان نزدیک نشدند. بگذاریم از مرحله بالاتر که مبتنی بر دادن خدمات به هر کس مطابق نیازهایش است. سعید رهنما: تردیدی نیست که بین آنچه مارکس درباره مراحل جامعه پسا سرمایه داری گفت و آنچه لنین و دیگران بعداً صورت بندی کردند، تفاوتی وجود دارد. مارکس می‌خواست حتی در مرحله نخست به کار مجرد خاتمه بدهد، اما شاید لنین و سوسیال دموکرات‌های آلمانی در این زمینه عملگراتر از مارکس بودند و واقعاً خیلی اوتوپیایی است که فرض کنیم تحول سوسیالیستی قادر باشد بیدرنگ همه دستمزدها را برابر سازد، چه رسد به اینکه نظام دستمزدی را به کل حذف کند. در مثال شما، یک جراح برخلاف یک نظافتچی دست کم 20 سال آموزش و کارآموزی می گذراند. این واقعیت به هیچ وجه اهمیت کار نظافتچیان را کم نمی کند و نوعی طرح مترقی طبقه بندی مشاغل را باید برای سختی کار نظافتچی یا محیط زیان آور یک شغل و به همین ترتیب تعیین حق و زحمه های متفاوت در نظر گرفت. معتقدم ما حتی از مرحله نخست جامعه پس از سرمایه‌داری مبتنی بر دستمزد خیلی دور هستیم. به این دلیل است که مرحله‌ای مقدماتی درون سرمایه‌داری برای تدارک دیدن تحول رادیکال را پیشنهاد کردم که آن را سوسیال دموکراسی رادیکال نامیدم. کوئین اندرسون: تردیدی نیست این مسئله بسیار غامضی است. مارکس در مقطعی از آبراهام لینکلن به عنوان نماینده طبقه سرمایه‌داری شمالی در برابر اربابان بردهدار جنوبی پشتیبانی انتقادی می‌کرد. او و انگلس در مانیفست کمونیست خواهان نظام رایگان آموزش عمومی و معیارهای دیگری شدند که به سادگی بخشی از زندگی عادی در دموکراسی‌های لیبرال در سرمایه‌داری امروز هستند. سعید رهنما: کاملا درست است. همواره گفتم که ده معیار مانیفست رفرم‌های رادیکال هستند. کوین اندرسون: روشن است که هدف غایی مارکس کمونیسم بود و او این هدف را در بسیاری از نوشته‌هایش تشریح کرد. چگونه این دو به یکدیگر پیوند می‌یابند؟ نمی‌توانیم صرفاً از پالایش مفهوم سوسیالیسم صحبت کنیم و باید در مبارزاتی زنده درگیر شویم. مثلا همین امروز در ایالات متحد دو مبارزه حیاتی مهم جریان دارد. یکی جنبش جان سیاه پوستان ارزش دارد است که در مدارس، محلات و خیابانها شاهد آن هستیم. این یک جنبش توده است و در مقایسه با جنبش بسیار بزرگتر ضد جنگ عراق شدت بیشتری داشته است. جنبش دوم درخواست افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار در هر ساعت است که با تظاهرات در برابر فروشگاه‌های مکدونالد و جاهایی مانند آن انجام شد و همانطور که به تازگی قانون افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار در هر ساعت در لس‌آنجلس تصویب شد تا حدودی موفق بود. ما باید خودمان را داخل این جنبش‌ها بکنیم. تلاش کنیم درگیر بحث‌هایی با آنان در این زمینه شویم که سرمایه‌داری با کارگران چه می‌کند. روشن است که من نمی‌توانم بگویم چون با نظام دستمزدی مخالفم. مخالف حداقل دستمزد 15 دلار در هر ساعت هستم، اما می‌توانم بگویم که این لازم است، اما کافی نیست.